بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آموری تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد حکیان بعض حساق الاتبا معالجت و بعض الملوک حیث و اصابه و فالجون لاین جعو فیه الالاج الجسمانی دفعه به مجرد تدبیرات نفسانیه و امور تصوریت باعثت لاشتعال الحرارة الغريزية حتى دفعت المادة. صحبت در این بود که و تصرفات نفسانی می‌بینید که کارهای اشیاء خارجی را صورت می‌دهد در پیرامون اثبات وجود ذهنی که از استبصارات و ارشیات فرمون. حالا منبهی در این باره که انسان به تصور، به تخیل می‌بینی حالاتی از او پدید میاد که کار اعیان خارجی رو میکنه. این فرمایششون بود و در تأیید این تنبیهش این حکایت رو نقل میکنه که وقد حکیه ان بعض حزاق الاطباء معالجت و بعض الملوک. این حزاق، بعض حزاق، این جناب محمد ابن زکریای متطبب رازیه که صاحب کتاب طب عظیم الشأن حاویست، حاوی و من لا یحضره الطبیب، همون بزرگوار است که جناب صدوق در ابتدای من لا یحضره الفقیه ایشون را اسم میبره. بعد میفرماد که محمد ابن زکریای رازی متطبب کتابی در طب نوشته، من لا یحضره الطبیب، که کسی دستش به طبیب نمیرسد این کتاب طبیبش باشه، پزشکش باشه. و جناب صدوق هم در این اسم گذاری خیلی خوشش آمده، ایشون هم به اختفاء از محمد ابن زکریای رازی نام اون کتاب شریفش رو گذاشت من لا یحضره الفقیه، که این کتاب برای کسی که دستش به فقیه نمیرسه این کتاب فقیهش باشه. صریحا در ابتدای من لا یحضر این جناب را اسم میبره و درباره تسمیه کتابش به من لا یحضره الفقیه از ایشون اقتدا کرده، اختفا کرد. و همین محمد ابن زکریای رازی اون حاویش، کتاب طب حاویش، من لا یحضرش، هر دو به تبرسی، اون حاویش که خارج و در فرانسه و در حیدرآباد دکن و اینها از کتاب های معتبر دوره هست دیگه، و شیخ الرئیس را که صاحب قانون هست ایشون را میفرمایند در طب، شرح حالشون تو کتاب ها دیدید دیگه، شیخ الرئیس در طب جانشین محمد ابن زکریای رازی است، ایشون را که اسم میبرن بیوگرافیشو میگن، و در حکمت جانشین معلم ثانی ابو نصر فارابی. بله، غرض این جناب بعض حضاق اطبا محمد ابن زکریای رازی است، و اون بعض ملوک اون منصور ابن نوح سامانی که ایشون اون زمان بودن. داستانش رو اینجا که اینطور جناب آخوند خیلی خلاصه به دو خط سطر آورده، داستانش را خیلی به تفصیل ملا جلال دوانی در کتاب شریفشون اخلاق جلالی آورده، و خود اخلاق جلالی هم کتابی است بسیار ارزشمند، کتاب اخلاقی علمیه، مثل طهارت الاعراق ابن مسکبه، مثل جامع السعادات نراقی، از اینجور که از این کتاب های علمی اساسیه، معلوم کتاب های اخلاقی درس و بحثن، مبانی علمی میخوان. و اون دو کتاب مثل طهارت الاعراق و جامع السعادات اینها عربی هن، و این اخلاق جلالی ملا جلال دوانی همین آقایی که صاحب اسفار خیلی حرفاشو نقل میکنه بهشون نظر داره، کتابش فارسیه، در هند چاپ شده اخلاق جلالی، و این داستان را به تفصیل در صفحه 168 اش میابی آورده. اجمالش اونجا حکایت میکند که در همین موضوع، در پیرامون همین مطلب که تأثیرات نفسانی و خیال قوای درونی میبینید که اثر میگذارن در مزاج، در انسان نشاط میارن، غم میارن، انسان رو آب میکنن، انسان رو پرورش میدهن و هاکذا، که این تأثیرات و تأثیرات قوا در مزاج اهمیت بسزا داره، در پیرامون همین موضوع و ملا جلال دوانی حکایت منصور ابن نوح سامانی را که به تعبیر ایشون این آقای شاه والی ممالک خراسان بود و به وجع مفاصل مبتلا شد و اطبا از علاج او درماندن، و اعیان دولت تصویب کردن، در نظر گرفتن که دیگه دیدن از این اطبا کاری ساخته نمیشه، و استاد الکل محمد ابن زکریای رازی بود و دور بود از اونها، بالاخره بنابراین گذاشتن که این آقایان که عاجز موندن برویم به سراغ محمد ابن زکریای رازی. رفتن دیگه با اون وضع اون وقت رفتن و ایشون رو آوردن برای منصور ابن نو. به تعبیر ملا جلال دبانی وقتی به دریای قلزم رسیدن که خواستن کشتی سوار بشوند، محمد ابن زکریا تعبی کرده و اون هم کشتی های اون وقت بود و دریای قلزم و وزش و به قول حافظ که دمی باغم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، تعبی کرد و حاضر نشد که کشتی سوار بشه. اون هم که از طرف شاه زمان بودن و کیف کن ایشون رو بستن، دست و پاشو بستن، تو کشتی انداختن، و وقتی این کار رو که کردن ایشون در جوابشون گفت که حالا بر من اشکالی اعتراضی از خردمندان نیست، اگر حادثه پیش آمده بعد از من در غیاب من نمیگن که ایشون به دست خود خودش رو به تهلک انداخته، آدم عاقل در یای قلزم مثلا با این وضع با این کشتی چرا سوار شدی، حالا اشکالی عیبی به من روی نمیاره. بعد دست و پاشو بستن تو کشتی گذاشتن و بعد که آمده پیش منصور ابن نو برای معالجش، مولا جلال نوشت که ایشون دیگه هرچه استادی که داشت در باره وجع مفاصلش به کار آورده که این بهبودی پیدا کنه، به عکس از غذا سرگنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمون، اون چه که انجام میداد نتیجه مثلا برعکس میگرفت اینطور. بعد دید که نمیشه به این تدبیرات جسمانی، به این داروهای جسمانی نمیشه و منتقل شده به تدبیر روحانی و دستور داد که شون یه طبیب معالج است دیگه در اختیارش، دستور داد که حمام رو گرم کنند آماده کنند، من داروهایی رو باید حمام به پاهایش مفاصلش این هاضمات کنم و دیگه دستوراتی که خودم دارم. و چیزی هم نوشت و با خود داشت و که از حمام در آمده بدهد به یکی از ندیمان که مطابق این دستور عمل کنه. طبیب بود و میدونست کار به کجا میکشه. کیف کن ایشون رو لخت کردن، شاه را بردن حمام و بخار حمام هم در اون حدی که میخواستن و دواهای داروهای زمادی ها با اینها انجام شد و بعد ایشون پشت سر رفتن. بعد با اونها گفت که شما دیگه نباید کسی بوده باشید اینجا و باید درجه و بیرون باشید، تا من در نیامدم شما حقی ندارید که حمام وارد بشید، اوضاع مرا به هم بزنید. اگه سرصدای داد و بیدادی های و هوی چیزی میشنوید شما کارتون نبوده باشید، بیرون باشید و برنامه مرا به هم نزنید. و اینها هم بله بود، همه این کارهاش رو بیرون بودن و منتظر. و بعد از اون که ایشون کارهاش رو انجام داده و زماد کرد و چطور اینها، بعد یواش یواش شاه را به حرف گرفت و بعد گفت که شما دستور دادید که دستور پای منو من چنین شخص را ببندن و این همه راه دور به این صورت اهانت و جسارت مرا تو کشتی بگذارند و بیارن و این آبا بنا کرد به او فحش دادن و از اون فحش ها بعد بیرا گفتن و دیگه شاه در غضب شد و بعد دیگه دید کار از غضب گذشته و محمد بن زکریا رازی کارت در آورده با خودش، گفت که اینجا دیگه چی کار میکنی با این فلج تو و با این وضع تو و این آدم که شاه شده باید به مردم فحش بده، اونم با یه آدم خون دل خورده مثل من اینها، با کارت براش کشید و فحش و کارت و دعوا با اون هم بر اثر دوتا حرارت، چون حالا وجه مفاصلی بود باید این مواد بلغمی تحلیل برود، به وسیله دوتا حرارت تحلیل رفته، یکی درونی یکی بیرونی که مدد بود و کمک بود، اونی که درونی بود که نایره غضب بود مشتعل شده، این اونی که بیرونی بود حرارت حمام بود که او را کمک کرده و این دوتا کمک کردن و اون مواد بلغمی تحلیل رفت و این منصور ابن نوح یواش یواش خرچنگی به راه افتاد و برخاست و با او دست به گریبان و خب بالاخره محمد بن زکریا رازی کارت دستش و آدم سالم و اون تازه داره به راه میفته و کشمکش و تو حمام و این بر و اون وری را به راه انداخته و حالا که به راه افتاده بود جان گرفته بود دید مفاصل رو به راه شده اینها فرار کرد و در آمد و بعد به حضار گفتش که این مطابق این نوشته شما عمل کنید و کار من نداشته باشید، حالش خوب شده و در رفته و اونها مطابق نسخه عمل کردن این بهبودی یافت. بعد نامه نوشت برای محمد بن زکریا رازی، گفت شما چرا از من گریزان شدی؟ شما که این تدبیر را برای شفای من انجام دادید، فوشهایی که دادید، بدهایی که مثلا کارت کشیدید اینا، برای چی از من میترسید؟ من علاقه دارم به شما، شما که خیلی مرا میخواستی. بعد استعذار کرده، عذرخواهی کرده در جواب، گفت درسته که برای علاج شما بود، اما من میترسم که باز اون فوشا که من دادم در حضور شما شما منو ببینید و به یادتون بیاد و از قهر سلاطینم نمیشه ایمن بود، منو از حضور محضور بدارید. اینها به اصوله ولی اینجا وقت حکیان بعض حزاق الاتبا معالجتو بعض الملوک حیثو اصابه فالجون لا ینجعو فیه العلاج الجسمانی لا ینجع لا یؤثر، علاج جسمانی تأثیر نمی کرد. دفعهو بعض حزاق الاتبا دفعهو به مجرد تدبیرات نفسانیه و امور تصوریه، همین هایی که برز دستوندیم که این امور تصوریه که بعد بیرا بهش گفته باعثتین لشتعال حرارت القریزیه، این اون حرارت درونی مشتعل شده با کمک حرارت بیرونی اون مواد بلغمی به تحلیل رفت مفاصل روبراه شده، لشتعال حرارت القریزیه حتی دفعت ماده، این ماده مواد بلغمی از اون مفاصل اینها برکنار شد. خب پس فرماشون این که البته این طوره که تصورات باطنی خیلی بد میبینید که آدم به حال متعارف خودش میخواد راه بره مقداری راه میره، اما یه غضب پیش آمده چی جور میرود، یا نشاط پیش آمده چی جور میرود راه میرود، چند برابر روزهای عادیش اون غضبش اون نشاطش او رو میکشاند میبرد و همینطور. بله دیگه حرفای دیگر هم حرف میاره. و بعض نفوس قد یبلغ فی القوت و شرف الهیس و یقوی قوی یقواست، آقا یقوا تصوراته وجودن و ظهورن حتی یقوم وجودها مقام الوجود العینی فیبرئل مرزا، جمع مریض مثل قتل آب و قتیل، فیبرئل مرزا و یمرز الاشرار و یغلب عنصرن الى عنصر آخر حتی یجعل غیر النار نارا و یحرک اجساما که عجزت عن تحریکها نفوس و ابناء نو کل ذلک به اهتزاز علوی و تأیید ملکوتی و طلب معنوی. اینها هم همون که عرض کردم میبینید که ما بعضی از حالات رو میبینیم وقتی غضب طرف گل کرده دست میاره به شاخه درخت، مثلا به تنه درخت که با تبر میخواست بشکنه، بله با اردونی مشکونه در زحمت بود، حالا میبینی که گرفته بون نایره غضب مشتعل شده چطور، و یا ابتهاجات معنوی چه میکنه مثلا در راه علم در راه معارف و اون تمام مشکلات جسمانی رو تحت شعا میگیره، یعنی تا تب بر عقل حاکمه. بله را تو همین کتاب ها آوردیم، اون شیخ عارف عربی در فتوحاتش آورد، بله گفت تا تب بر عقل حاکم هست، بله این دیگه احکام عقل چیزی روشنی نداره دیگه، بعد میبینی بیداری براش مشکله، کار براش مشکله، ریاضت و مراقبت براش مشکله، مثلا شب زنده‌داری براش مشکله، تحصیل معارف براش مشکله، تن به کار نمیده، این علامت باشه که تب بر عقل حاکمه. اون وقت این جمله رو به صورت نصیحت در فتوحات آورده که ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک، بله ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک، و حتی انسانی و باید برای عبد خودت را بسازی و این مرکب بدن وسیله پیشرفت کمال انسانی توست، دیگه نباید کار به جای بکشه که اون بوده باشه راکب و عقل بوده باشه مرکوب بوده باشه. ولا تجعل یدک ولا یجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک. بله، حالا این میبینید که اینطوری میشه، آن احتزاز معنویش، ابتهاج روحیش دشوارها را آسان میکنه، مشکلات را آسان میکنه. اون فرمایشی که جناب امیرالمومنین به شاگرد کاملش جناب کمیل داره در و کتابی که در نهج هست، اونی را که عیاش ها، کیاف ها، مترفین و اونها را خیلی دشوار می دانستن، می بینی این جناب خیلی آسان می شمارد و ملکوتی شده، انسویی شده. و از حق نگذریم که در پیرامون این بعض نفوس که اینجا فرموده، بله دیگه سلطان بحثش رو در خدمت شما در نمط دهم اشارات داشتیم. الحق که نمط دهم اشارات بود در با تعبیر شیخ بعضی از اسرار و آیاتی که از عارف صادر میشه، یعنی از انسان، معجزات، کرامات، خوارق عادات از انسان صادر میشه. اون سه نمط آخر اشارات که مکرر برد رسوندیم، هشتمش که در بهجت و سرور بود، این ابتهاجی که اینجا داره، بهجت انسانی، و نهمش که در مقامات عارفین بود، و دهمش که در اسرار الآیات بود، دیگه الحق شیخ فرمایش فرمود، حرف زده که این کرامات، معجزات، اینها گزاف که نید، باید منتهی بشه به علت، و علت نفس ناطقی انسانیست به اذن الله و اون اذنی که بارها به عرض رسوندیم. این تو اینجا هم می فرماد که بعضی از نفوس بر اثر اون احتزاز علوی ملکوتیشون بعد می بینید که اینچونین می شود. این لفظی که عرض می کنم اینچونین می شود، به صورت یه ابهامی که مفادش را فارابی در مدینه فاضله آورده و آن این است که نشانه داده که انسان اونگاه به سعادتش رسید، انسان سعید شده، سعادتمند شده که کار عقول را بکنن، و فرمایشیه، خیلی فرمایشه، کار عقول را بکنن. عقول چه میکنن؟ عقول بدون این دستوفا، بدون این ابزار، بدون این آلات جسمانی کارشون را انجام میدهن. اگر انسان قوت و قدرت ملکوتیش به جایی رسیده است که بدون اعمال اعضا و جوارح تصرف در ماده کائنات بکنند، این سعیده. البته پیداست که ایشون اون غایت قصوای سعادت اون بالا بالاها رو میفرماد. حالا همچنین نیستش که هر کس به اون مرحله نرسیده سعادت، سعادت رو مراتبه، مثل ایمان رو مراتبه، مثل بهشت رو مراتبه. اینطور بعد در این باره همونطوری که جناب حاجی در حاشیه آورده، مرحوم خواجه هم مستحضرید که پیش از ایشون در اشارات آورد، فرموده ی جناب امیرالمومنین را راجع به قلعه بل باب خیبر. مرحوم خواجه در اشارات شاهد آورد که نظر دارید، و اینجا هم جناب حاجی هم در حاشیه آورد، ولیکن راجع به آوردن اشاره فرمودن، یه تیکه حدیث رو فرمودن که بقیه رو بنده و جنابانی دنبالش بگیریم. حدیث رو به تمامه جناب صدوق در مجلس 77 امالیش آورده، امالی صدوق، و باز در روایتی که از جناب صدوق هست یه جملهش افتاده، و اون جمله را در بشارت المصطفی لشیعت المرتضی حدیث را کاملا نقل کرد، و صاحب بشارت المصطفی میدونید که عمادالدین طبری است که از شاگردهای جناب شیخ طوسی بود، از اعلام قرن سادس است، و این کتاب بشارت المصطفی لشیعت المرتضی در پیشترها در نجف چاپ شده، ما همین چاپ نجفش رو داریم، صفحه 235 این حدیث رو به تفصیل نقل میکنه با اسناد، چون تمام روایاتش ایشون با سند نقل کرد. اخبر شاگردان شیخ طوسی هست و به همون مبنای قدما با حدیث ها سلسله سند نقل میکنه. بعد ایشون آمده تا به اینجا کشون به سلسله سند که آقا جناب وصی علیه السلام ایشون نامه به سهل بن حنیف نوشت و این نامه در اون نامه اینطور فرمود، نامه‌ای که به سهل بن حنیف نوشت در اون نامه صحبتش به اینجا کشید، به سهل فرمود والله ما غلعت و باب خیبره و غزفت و بهی اربعین زراعا، بله از جا کندم و 40 زراع او را به دور انداختم که لم تو حس بهی اعضایی. این جمله خیلی اهمیت داره، لم تو حس بهی اعضایی، همچون نبود که دستم با دستم به در را برکنده باشم، دست به در سوده باشه به باب خیبر، نخیر. والله ما غلط و باب خیبر و غزفت و بهی اربعین زراعا لم تو حس بهی اعضایی، و این خیلی اهمیت داره، به قوت جسدیه و حرکت غذاییه، ولی به آب و خرما و نان و اینها نه، ولیکن اوید تو به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مستزیعه، نسخه دیگر مزیعه، و نفس به نور ربها مستزیعه. این تو که میبینید احتزاز علوی مقام شامخ نفسانی اینطور می شود که به محض انشاء و اراده و کار عقول را می کند، همچنیست که باید حتما اعضاب و جوارح در کار بوده باشند، دست بیاید در را بگیرد از جاش بکند، اینطور نه. و این نفوس انسان، انسان است، انسان، و به این مقامات به این حرف ها میرسد. و تازه اینی که از جناب وصی علیه السلام نقل کردیم که بارها در عرایزم تقدیم داشتم که فرمودن اول ما خلق الله، مثلا جناب رسول الله، عقل و انا العقل، و اشباح یا امیر علیه السلام فرمود انا اللوح انا القلم، اینها بیان حد نهایی اون بزرگواران نیست، مقام انسان نیست. اینها که وقتی دارن مقامات وجود رو نقل میکنن، بعد میفرماین که من این مقام وجودم، نه بیان حد نهاییشون بوده باشه اینطور. و همین حدیث رو چند تا از احادیث امام را، آقا را، جامی در هفت اورنگش در سلسله ذهبش اینجا به نزد در آورد، از جمله در سلسله ذهب همین ها را، همین موضوع را به نزد در آورده که متاسفانه در حاشیه کتاب شما غلط چاپ شده به این صورت است که این شعر اول که نداره، بوده، چون درباره آقا صحبت فرمود، بوده از غایت فتوت خیش خالی از حول خیش و قوت خیش، قدرت و فعل حق از او زده سر، کنده بی خیشتن در خیبر. با خیشتن که نمیشه آقا، با خیشتن که انانیته، کنده بی خیشتن در خیبر. خود چه خیبر؟ حالا کتاب شما نوشته خود چه خیبر که خیبر گردون، گردون آسمان دیگه خیبر نداره، خیبر مال مدینه بود و نزدیک مدینه، و ما میگیم حلقه دیگه، حلقه فارسی حلقش میگن چنبر. خود چه خیبر که چنبر گردون، یعنی حلقه گردون خود، بله نه نه میگیم مار چنبر زده، مثلا تو از این فرمایشات ها. قصه نقل میکنن که قزنفر و قنبر به راه افتادن و رفتن دنبال کسب و کار و بعد از دهشون که در رفتن چشم قنبر افتاده به کیسه پول و دبید و گرفت و پول خوشبخت شد و قزنفر گفت امروز برای ما آمده. گفت چرا میگی برای ما؟ پول من پیدا کردم، به تو چه که میگی برای ما؟ بیچاره قزنفر خاموش شد و بعد یه خود رفتن و دوست ها از کمین در آمدن گردنه و قنبر دلش از دست داد و گفتش که آقا قزنفر امروز خیلی کار ما مشکل شد. گفت چرا میگی ما؟ پول تو داری بر به من چه بگی؟ خیلی از دوست ها آمدن و به اینها گفتن قزنفر بیچاره خیلی احوال کرد، من چیزی ندارم. نگاه کردن چیزی نداره. قنبرم عطف بر قزنفر گفت منم چیزی ندارم. نگاه کردن دیدن که کیسه پول جیبشون و دوز بهش گفتش که خدا دوز رو نگفت دشمنش، اما گفت دروغگو دشمن خدا و دشمن خدا رو باید کشت. بعد اون چوب دستی ارژن که در دست داشت بلند کرد، اونچنان زد به کله قنبر، شده قنبر ز ضربه او چنبر، بره حلقه شده اینطور. خود چه خیبر که چنبر گردون، پیش اون دست و پنجه بود زبون. و بعض نفوس قد یبلغ فی القوت و الشرف الهیسو یقوا تصوراته وجودن و ظهورن حتی یقوم وجودها مقام الوجود العینی فیبر المرزا و یمرز الاشرار و یغلب عنصرن الى عنصر آخر. بله میبینید که نظرش کیمیا میشه، تصرف در ماده کائنات میکنه. یغلب عنصرن الى عنصر آخر، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند اینطور. حتی یجعل غیر النار نارا، قهرن بله وابسته است به تصرفات نفسانی جناب ابراهیم خلیل الرحمن، البته به اذن الله. بله منتها به اذن الله را جناب عالی متوجه هستید که هر چیه چگونه است اینطوره. حتی یجعل غیر النار نارا و یحرک و اجساما که عجزت ان تحریکها نفوس و ابناء نو، دیگران نمیتونن. کل ذالک باهتزاز الوی انسوئیه، انسوئیه ملکوتی، باهتزاز الوی و تأیید ملکوتی و طلب معنوی. فعین قلت، خب آقا جان حالا این فعین قلت را نظر لطف بفرمایید که به طور تفصیل در آخر فصل هفتم نمط چهارم اشارات و شرح خواجه خونده ایم دیگه. آخر فصل هفتم نمط چهارم شرح اشارات خواجه. بله این قلت پیش میاره همینطور که الان جناب آخون می فرماد. این قلت را فخر رازی پیش آورده که آقایان حکما فرمودن که برای موجودات غایات است، غایات. بعد گفتن حتی تبایع هم، تبایع و تبایع جمادات برایشون غایاته. اینطور حکما فرمودن و به این فرمودهشون مرحوم حاجی در منظومه صفحه 118 چاپ‌های ناصری حاجی هم فرمود و کل شیئن، کل شیئن بله شیئن بله همه ممکنه و کل شیئن غایتن مستطبع حتا حتی فوائل هی تبایع، حتی تبایع هم در فعل خودشون قایت دارن. بعد فخر رازی گفتش که خب اگه اینه، وقتی که تبایع جمادات در فعلشون قایت داشته باشن، پس اینها این جمادات که در حرکتن، سنگ که مثلا به تعبیرشون فرود میاد به سوی زمین و چطور اینها تبایع دیگه جمادات، پس اینها باید ذهن داشته باشن و پیش از اونی که برسن به قایتشون باید تصور اون معنا رو کرده باشن و اون معانی رو در ذهن گرفته باشن. این فرمایشات رو فخر رازی پیش آورد که اینجا آخون از اونجا نقل میکنه. و جناب عالی الان ذهن شما منصرف شده و می فرمایید که حالا کی گفته که تمام شعورها، تمام علمها، تمام حضورها، تمام ادراکها با حتما ذهن باشه و قوای مدرکه ذهنی باشه و اینها وجود ذهنی به این معنا بوده باشه؟ مگه حالا علم منحصر شده به همین یه وجه؟ خب راسته. و این آخر جوابی که باید به فخر رازی بفرمایید، این طور هم بفرمایید، مگه حالا هر علمی، هر شعوری، هر حرکتی میبایستی که رو شعوره دیگه، شعور منحصر شده که حتما میبایستی از قاعده ذهن و خیال و حس مشترک اینها بوده باشه؟ شعور، علم حضوری و انها علوم، مراتب علوم گوناگون جور و جور. اما ایشون اینطور پیش آورده که تبایع هم فوائلن و در فعلشون غایت دارن، این رو در اونجا عنوان کرد و جواب آورده. و باز دنباله همون جواب که نگاه بفرمایید و یاد داشتم دیگر رو کمک میکنن، وقتی که فصل هفتم، آخر فصل هفتم نمط چهارم نگاه فرمودی، تشریف ببرید آخرین فصل نمط هشتم، آخرین فصل که فصل 19 هم داره نمط هشتم تمام میشه، اونجا جناب خواجه میفرماید که شیخ الرئیس رساله در عشق نوشت که این عشق علم است، حب است، اراده است، خواستنه، بله، در نظام هستی ساریه، جاریه. و در اون رساله چاپ شده، فراوان چاپ شده. این رساله را با چند رساله دیگر شیخ الرئیس به فرانسه ترجمه کردن. خیلی پیشترها حالا ما که داریم این افست های چندومین دستشه، پیشترها آقایان پیشین در فرانسه ترجمه کردن و در یه جا چند رساله شیخ رو و منتشر کردن. بر رساله در عشق نوشت که در اون رساله خواجه می فرماد که اون رساله را و در اون رساله ثابت کرد که این عشق، این حب، این اراده، این خواستن، بله، این در تمام موجودات، حتی در جمادات که اینها میگیم جمادن، حتی در تبایع، در جمادات ساریه که در کناب و القاب جناب شیخ عباس قمی، بله، اونجا بله میخوانید که و آورده که شیخ این رساله را برای شاگردش ابو عبدالله معصومی نوشت، همونی که شیخ خیلی بهش عنایت داشت که میگفت ابو عبدالله منی به منزلت ارسطو من افلاطون، اینطور خیلی به ایشون علاقه و موقعیت ایشون و موقعیت خودش، بله، که این عشق، این اراده، این خواستن در همه موجودات سریان داره. حالا متفرعاً بر این اشکالی که فخر رازی عنوان میکنه، فعین قلت انهم سرحوا بان للتبایعه غایات، مثلا حالا به فرماشات آقایون از این پر مثلا عین ما، عین مکان میخواد، بالاخره این رو که رها کنی میاد به کلش، به سوی مکانش، حالا تجاذب یا دفع هرچه هست، بالاخره غایت ما مثلا، عین ما مثلا، فی افعال طبیعیه. خب اشکال چیه؟ اشکال این که فإن لزم ان یکون لتلک الغایات نحو من الوجود الغیر العینی، پیش از تحققشون اگه باید در موطنی تقرر داشته باشن، لازم ان یکون تلک التبایع زوات و اذهان، لازم ان یکون تلک التبایع زوات و اذهان، بله، حالا دیگه این آقا خیال کرده که هر کجا علم است شعور هست با تطمع ذهنی ها بوده باشه، این چه نسبت چه ربطی داره اصلا این طور هر پیش بیا؟ حالا اشکالیشون زبات ازهان شاعرتن به نتایج افائیلها و نهایت حرکاتها معکونها، این تبایه هستن جرمانیه ذهنشون کو شعورشون کو بله به این قیاسی که ایشون کرده. قلنا جواب هذا الكلام مما اورده الخطيب الرازي فخر الرازي على الفلاسفه رادا عليهم حيث ذهبوا، يعني فلاسفه، الى ان للتبايع العاليه والسافله همه غايات طبيعيه و نهايات ذاتيه، و اون آقایان فرمودن که و ان الغايه علتون به ماهیات ها لفاعلیت الفاعل و استکمالهی به ما یستد اتوسل الیه فی فعله، که دیروز برزسوندیم بله فرمودید که و اون غایت به ماهیتش تقدم داره بر فاعل و در ذهن به فاعل فعلیت میده علیت میده، اما به این نیتش به وجودش بعد از فعل متقرر است. اون این حرفه که گفتن ان الغایته علتون به ماهیاتها لفاعلیت الفاعل و استکمال فاعل به ما یستد توسل الیه اون فاعل فی فعله، این فرماشه آقای خطیب رازی. حالا ایشون نوعا این کتاب ها خطیب رازی که پیشتر هم عرض کردیم ایشون هم خطیب هم بودن، اما در تاریخ ابن خلکان ایشون را که اسم میبره میفرماید ابن الخطیب، معلومه پدرشون هم خطیب بود و خودشون هم خطیب بودن. و عجاب انه شارح المحقق لمقاصد کتاب الاشارات، یعنی جناب خواجه طوسی، بالتزام ان لها شعورا بمختزاها، بله تبایه برایشون شعور باشه، برایشون ادراک باشه، برایشون علم باشه، برای عشق باشه، طلب باشه، باشه، منتها به مختزاها، به مختزاها، به عالم خودشون. چطور؟ علم رو مراتب است، علم رو مراتبه، بله برای اینها هست. شما مازالا کی گفته که برای اینها شعور هست باید نمیدونم حس مشترک و خیال و ذهن و مفکره و چه و اینها همه رو مثلا اونطوری که در انسان در حیوان میده اینها بیاری؟ شعور هم به مختزاها و غایت هم فی افائیلها، غایت ما فی الباب ان یکون شعورها شعورا ضعیفا. این تو بعد شاهد آورده و خیلی چیزها رو میگه ما برای ما از جمادات نباتات اینها بعضی ها رو متوجه هستیم، بعضی ها رو متوجه نیستیم. حالا و نظر رو فی اناس نخل و میلانه ها الى صوب بعضی ذکرانه ها، بله سبحان الذی خلق الازواج کلها، اینها رو میبینیم، بله درخت ها اینها میدونیم که همه به زوج تلقیح میشوند، باردار میشوند، میوه میآورند، میدونیم گل ها درخت ها اینها اینها رو، اما بعضی ها خیلی محسوس ما نیستن، اما اناس نخل هستن، باید اینها رو بله تلقیح کرد، فندق میکارن هر چند نهالی، باید نهال بله ذکر هم در میانشون بوده باشه، اناس باشه، به ترتیبی بعضی ها برای ما مشهودن، بعضی ها نیستن. میبینی که اناس نخل در حالا داره از راجبه گیاه ها صحبتی میفرما که این طور هم بله که ما هم دیگر خیلی روشن است علاقهشون به هم دیگه، خواستنشون به هم دیگه، بله اون پیشترها برای ما نقل میکردن مثلا گیاه عاشقان، حالا دو تا گیاه میبینی یکی این طرف میروید یکی اون طرف میروید، مثل آفتابگردان که به سوی آفتابه، این دو تا گیاه به سوی همدیگرن، زوجن به سوی همدیگرن. اینجا مشهوده که مثلا گیاه عاشقان، بله میگفتن که اگر بین زن و مرد نقار میشد میرفتن گیاه عاشقان جفتشو میکندن و میآوردن تو قوری دم میکردن، یه استکان میدادن آقا بخوری، استکان خانم بخوری که نقارشون برطرف بشه به خوردن گیاه عاشقان. اینا فی اناس نخل و میلانه ها الى صوب بعضی ذکرانه ها، و این کان علا خلاف ذالک الصوب، بله مما کان یؤکد ذالک، بله میبینید که گرایشش بله به سوی ذکرانشه، ولو اینکه به صوبوب جهتش نباشه. و باز و کزا مشاهدت و میل عروق الاشجار الى جانب الماء فی الانهار، میبینی که ریشه درخت ها زیر زمین به سوی اون طرف که آب گرایش پیدا میکنن و راه پیدا میکنن. و باز و انحراف حافظ سعود عن الجدار، این طرف که سنگ دیواره، میبینی که شاخه خودشو کنار میکشه، شاخه درخت این طرف که دیواره، میبینی خودشو کنار میکشه، برمیگرده، معلومی که برمیگرده. و اخراج هل اوراق الکثیره بین الفواکه، میبینی بچه‌هاشون چقدر دوست دارن، ولی شب که شده ولی اینها رو میوهشون رو چیجور تو این برگها میپیچن و شب برگها رو جمع میکنن گرد میوهش، طفلش سرما نخوره، صبح آفتاب در آمده میبینی برگها باز میشه، طفلش آفتاب میدن و توی این میوه ها برگهای زیادی میروید که اینها رو حفظ کنه. اونم برگها رو با رنگ سبز خاص، سیاه باشه نور میگیره مزاحمه، سفید باشه نور منعکس میشه مزاحمه، بله رنگ خاصی که این رنگ با نگهداری طفلشون، اینها که نظام هستیست، یک پارچه علم است دیگه، یک پارچه علم است، علم است و قدرت است و صنع الهی است و در تحت تدبیر متفرد به جبروت. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. و اخراج هل اوراق الکثیره بین الفواکه لیسترها عن صنوف الافات و احراز و باز حرف دیگر و باز و کز مشاهدتو و انحرافها و اخراجها و احرازها لب سمار فل وقایات سائنه، بله این دیگه چطوره؟ این هم چه حیرت آور. خب آدم یه میوه هلو رو و یک میوه قیسی رو و این همه حسه ها دارن که فل وقایات سائنه برای بقای نوعشون، بله میبینی اون اصارهشون را، نطفهشون را، حبه و دانه و تخمشون را چی جور اینا تو اون صندوق، اون جور صندوق از این هلو مثلا، اون تو صندوق پشتش از پشت خورپشت و زننده تر و تیزتر و چه درونش میبینی چقدر لطیف و چی جور بچهش رو اونجا و لقنداغ کرده و گرفته و خب با اون لطافت، به اون نرمی که اگر بگیم مثل حریر و چه بود، اینها لفظ نداریم برای بقای نوع خودش. این چیه و چطوره؟ چه نحوه باید این نترون پلوتون چی حالیش میشه؟ این ذرات چگونه این تو؟ اگر علم و شعور و تدبیر و قدرت در تحت تدبیر ماورای طبیعت، اینها رو چه میفرمایی که این وقایات نگهدارنده ها، این صندوق های سائنه حافظه، این تو تخمشون رو حفظ میکنن، بچهشون رو حفظ میکنن برای بقای نوع خودشون. به این نحوه در بعضی از این نسخه های خطی که داریم این کتاب ما نوشته رقایات، ما تصحیح کردیم به نسخی که داریم، همه دارن وقایات، وقایه حافظه، بله بعضی از این نسخه ها که داریم نوشته رقایات، یعنی پرده های نازکی که در میان مثلا مثل پرده انار در میان دانه های انار هست که این دیوار های انار به هم دیگه نمالند و خراب نشوند، در میانشون پرده ابریشمی نازک اونطور گذاشته این آقا اینطور رقایات. اما بنده رقایه به این معنا لغت ندیدم، اگر یافتید ما رو خبر بفرمایید. ما وقایه را ولی که وقایات سائنه، بنده این کتاب آدم دست ندیدم. فل وقایات سائنه حافظه قرص، حالا مشاهده، انحراف، اخراج، احراز لب، اینها کل واحدین یهدی که الی ما ذکروه، که اینها همه تبایع غرضی دارن به سویش میروند. و هاهنا لمعات نوریتون که لا یناسب هذا المقام ذکرها عسى ان ناتی بها حین ما قدر الله اتیانه فیه بمنه و کرمه. فصل وقت تموم شده.